بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من همان لا يشبعان طالب علم و طالب دنیا. به مناسبت بحثی که گاهی چهارشنبه ها داریم در خدمت این حدیث شریف هستیم چند دقیقه. این روایت هم از وجود مقدس نبی مکرم، از وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام و از امام صادق علیه السلام، البته از امام صادق با یه تعبیر دیگری صادر شده. حدیث روشنه، سندم که نمیخواد، چون در خارج بلوجدان میابیم. سند این حدیث علم وجدانیست یافتن. حضرت می‌فرمایند منهومان، یعنی دو صاحب اشتها، دو صاحب ولع. منهوم به کسی میگن که صاحب اشتهاست. اگر غذا باشه زیاد غذا میخوره میگن منهوم، تا حدی که ولع داره، لحله، حالا تعبیر قشنگی نیست ولی خب رساس، ولع داره. فرمودن دو تا صاحب اشتها ما سراغ داریم که اینا سیری ناپذیرن، لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا. و خب هر دو رو هم من و شما در خارج دیدیم، طالبان علمی که تا آخرین لحظات دست از دانش و تحقیق و پژوهش و علم بر نمی دارن. حتی گاهی میگه آیا بهشتم کتابخونه داره یا نداره. یه نفر حالت چون میخونم گفته بود که انشاءالله که اونجا هم کتابخونه داره، یعنی میخواد بگه من بهشت بدون کتابخونه نمیخوام. حالا هی سرشو گم کن به حوری و به، میگه نه، حور من اونه، غلمان من اونه. طالب و علم و طالب و دنیا، دنیا هم که میبینیم. این که میگم حدیث سند نمیخواد اینه، منتها خب خیلی قشنگه، خیلی زیباست. منهومان لا یشبعان طالب و علم و طالب و دنیا. البته دنیا که میگیم، دنیا ممکنه مال باشه، ممکنه شهرت طلبی باشه، ممکنه ریاست باشه. اگه دنیا رو به مال معنا کنیم باید بگیم این حدیث حصر نداره. طالب و دنیا، طالب و علم، طالب و رئاست، طالب و شهرت. ولی اگر همه اونا رو در یه بخچه ببندیم و حوالش بدیم تو باکس به اصطلاح دنیا، قهرن روایت همه مصادیق رو میگیره، طالب و علم و طالب و دنیا. چنانچه اگر علم رو به معنای صرف پژوهش و آموزش و یاد گرفتن چند تا فرمول ندونیم، علم رو به معرفت هم تفسیر کنیم. قهرن کسانی که طالب زهدند، طالب معرفتند و سیرم نمیشن، اونا میره تو طالب علم. یعنی با کمی توسعه در کلمه دنیا و توسعه در کلمه علم میتونیم بگیم که این حصر حصر حقیقیه. دوتا منهوم داریم در دنیا و این دوتا لایشبعان. من برای اینکه امروز در درس اصول اشاره کردم، البته اونجا بحث نکردم، امروز سال 173 سالگرد صاحب جواهره. جواهر در یکم شعبان 1266 وفات میکنه، 173 سال قبل. ما به مناسبت این همایشی که نکوداشتی که فردا هست، یه مقدار من تو زندگی این حتی قبلن هم نکاتی رو توجه کرده بودیم، منتها حالا به نحو اجمال و یک جا این چند روز رفتم دنبال زندگی ایشون. خب میدونید این بزرگوار گفته شده که در 1204 1202 متولد شده و 1266 فوت کرده، یعنی 64 سال. خب 64 سال برای علمای امروز سن خیلی نیست. البته این تولد مشکوکه، به نظر ما ایشون در قرن 12 متولد شده، یه چیز حدود 1190 191 190 و لذا سنش در هنگام وفات چیز حدود 75 76 اونجا هم اصلاح کنید اگه بشه، این دقیق تره، ولو اون که گفتم مشهور تره. ایشون در حدود سن 25 26 27 سالگی، چون تولدش دقیق معلوم نیست، شک به اینا سرایت کرده و حتی به نظر من حدود 30 سالگی، ولو گفتن 25 سالگی، نوشتن جواهر رو شروع میکنه. خیلی آموزنده است، دقت کنید. و تا 30 سال هم وقت میگذاره، یعنی چیز حدود 9 سال قبل از وفاتش، 1257 جواهر تموم میشه. خب یک موسوعه در فقه بدون سابقه. مرحوم آقا بزرگ تهرانی میگه اثری بی نظیر در تاریخ اسلام. آقا بزرگ میدونید کتاب ندیده نیست. یه دفعه یک کسی میگه اثری بی نظیر که کل کتابایی که در عمرش دیده 200 است، اما یه کسی داره میگه که خودش عمرش گذاشته رو تصانیف شیعه، از ذریع الی تصانیفش شیعه، یعنی تمام آثار شیعه رو رصد کرده، یک کار چند ده ساله کرده. نداریم دیگه، کسی مثل آقا بزرگ نداریم. ایشون راجع به جواهر میگه اثر بی‌نظیر در تاریخ اسلام. نه موضوعش تاریخ باشه ها، در تاریخ اسلام، در دوران اسلام اثر بی‌نظیر. مرحوم نوری، میرزای نوری که خودش از شگفتی‌های تاریخ نوری، میگه برترین شگفتی عصر خود، نه برترین تألیف، برترین شگفتی. خب این اثر رو در طول 30 سال ایشون خلق میکنه. توجه داشته باشید که دوران وباست، دوران سل هست، دوران طاعونه، مثل برگ درخت دارن آدم ها میریزن تو نجف و هلله و بغداد و، یعنی اینجور نبوده که جناب صاحب جواهر یه لب جام و لب جوی و لب یاری بشینه، کامپیوترم دست کنارش، نم افزار تون تون، نه، با اون فضا با اون وضعیت این اثر بی بدیل رو خلق میکنه. قطعا البته از خودشون نیست، اینا ره بردن به گنج حسن بی پایان دوست. حافظ میگه من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. خیلی قشنگه. خب اینا همینه، اینا ره میبرن به گنج حسن بی پایان دوست، از اون فضای معنوی امیرالمومنین کمک میگیرن، ولی به هر حال تلاش کردن دیگه، رضا خیلی ها نکردن و این اثر رو ایشون در اون فضا خلق میکنه. جالب شأن به وجود آمدن این کتاب، مرحوم سید حسن سعد در تکمله، تکمله تا عمل العامل نقل میکنه. سید حسن سعدن که خودش سنده برای اینجور بحثا، میگه روزی صاحب جواهر خطاب کرد به یکی از بزرگترین شاگردانش شیخ محمد حسن آل یاسین، شاید از معتبرترین و بزرگترین شاگردانش بوده، لذا نماینده ایشون بود در بغداد، گفت یا ولدی، والله یا ولدی، قسم خورد، گفت من این کتاب رو انا ما کتبتهو علا ان یکون کتابا یرجع الیه ناس، من کتاب ننوشتم که بشه مرجع مراجعه مردم یا علما، و انما کتبتهو لنفسی حین کنت اخرج الی العزارات، من اهل تبلیغ بودم، میرفتم تبلیغ، مردم ازم سوال میکردن و هناکه اسأل عن المسائل، چون عربیشو میخونم شاید بخواد ضبط بشه، ازم سوال میکردن، مردم مسئله میپرسیدن منم باید جواب میدادم، ولیس عندي کتب احملها لعنی فقیر، فعظمت الا ان اكتب کتابا یکون لی مرجعا عند الحاجه. خلاصش این میشه که من اهل تبلیغ بودم، مراجع مردم بهم میشد، مردم سوال میکردن منم باید جواب بدم. خب اون زمان میدونید که مثل الان نبود، توضیح المسائل و توضیح المسائل خود جواهر در آورد، البته نه با این نام، نجات العباد و بعدا نوشت، یا مثلا عروه رو با خودش ببره، منهاج الصالحین، اینا که نبوده که، اینا باز کتابای قدما رو ببرن، مقنع صدوق، مقنعه مفید، خلاف شیخ دوزی، مبسوط شیخ طوسی، خب اینا هم سنگین، تازه این مثلا کتاب پول نداشتن کتاب بخرم ببرم. به ذهنم رسید که از این کتاب ها مسائل رو یادداشت کنم، وقتی میرم برای مردم از این مسائل برای مردم بگم، حالا نظر مشهور رو مثلا انتخاب کنم بگم. آرام آرام این فیش ها جمع شد، جمع شد، جمع شد، تا شد جواهر الکلام. ولذا برخی که اهل برخی ملاحظات و معنا هستن میگن که این جهت بود که جواهر رو رسان به جواهر، یعنی اولا یه عالمی که در فضایی که اصلا تبلیغ وجود نداره، تو نجف الان هم ظاهرا نیست، یعنی محرم و رمضان و دهه صفر و دهه فاطمیه کس بره تبلیغ نیست، اگرم باشه متأثر از قم مثلا اخیراً، من خبر ندارم، اون زمان اصلا کس اهل تبلیغ نبوده، سوالی میشد جواب میدادن، نمیشد جواب نمیدادن، اما تو اون فضای نه لا به شرط نسبت به تبلیغ، به شرط لا نسبت به تبلیغ، به شرط لا، که اگر کسی میرن میگفتن این آخون مسئله گوه، این منبریه، این فاضل و حوزوی نیست. ایشون اون غیرت و اون حمیتش میکشنش به تبلیغ. خب میره تبلیغ، تو تبلیغ هم میدونه چی باید بگه، مسائلی برای مردم بگه که به عملشون مربوطه. بعدم هیچ چشم داشتم نداره حالا این جهان اسلامو تکان بده، نامی، نشانی، پولی. البته خب این وقتی میفته پشت این قضیه میشه جواهر. زندگی معناداری داره فضلا، که برای من و شما مطالعه زندگی اینها خیلی ارزشمنده. وقتی که میخواد یه همچون روزی یکم شعبان وفات کنه، با اینکه اطراف شاگردان بزرگی، خوشنامی، بانامی، خود همین آل یاسین تو عراق بعد از جواهر یشار و الی، به قول عرب ها ممن یشار و الی، اون سید حسن ترک، دیگران، اما یه کسی که شاگردش هم نبوده نگاه میکنه میگه این بر اون بر، جواهر هم شاگرد زیاد داشته. در حالتش گفتن که بعد از مرگش هر شهری یه مرجعی، یه عالمی که شاگرد جواهر بوده، یعنی شهرهای بزرگ ایران و عراق شاگردان جواهر اداره میکردن. یه همچون آدم پرشاگردی، اما کار نداره. میگه ملا مرتضی کجاست؟ ملا مرتضی هم یه طلبه گمنام و بدون تعین، شیخ مرتضی انصاری دیگه، عرض کردم 50-51 سال باید باشه، چون ایشون بکنم بله 13 یا 14 اگر باشه 12-14 266 میشه 52 سال قمری. شیخ انصار 52 سال داره قمری. میارن صاحب جواب میگه کجا رفته بودی؟ سوال میکنن، تو میگه من رفته بودم مسجد سهله دعا کنم که شما بمانید. شیخ میفرماید که خب جناب ملا مرتضی، من مرجع، من کذا کذا، تمام اختیاراتی که من دارم از این بعد میاد دوش تو. و به اینا میگه، میگه ایشونو به عنوان مرجع من معرفی میکنم، با اون گستره‌ای که میدونید صاحب جواهر برای مرجع قائله و ولایتی که در حد وسیع برای فقیه صاحب جواهر قائله. میگه هر چه هست مال ایشون و بعد از ایشون این آقا. ولی زمان من عقیدم اینه که دوستان صاحب جواهر دو تا اثر گذاشت، یکی جواهر الکلام بود، یکی شیخ انصاری بود. اونو 30 سال برای زحمت کشید، اونو البته یه لحظه. اما ببینید یاد میده به ما، اولا از شاگرداش کار نداره، اون شاگردش نیست، ولی ذات تو تعابیری هم که میکنه خیلی ابراز ارادت نمیکنه شیخ. بعضی معاصرین میگه شیخ انصاری، یه جاهایی حتی من دیدم با احترام یاد میکنه ولی خیلی کم، عموما میگه بعضی معاصرین. اون شاگردی هم نکرده پیش صاحب جواهر، اما ایشون کار نداره شاگردش هست یا نه، شایسته سالاری براش مهمه. و بعدم برای تو همه انتظارات که حالا اینا چی میگن براش مهم نیست، مهم اینه که یه شخصیت رو بیاره بالا. ولذا شیخ انصاری رو دو نفر بزرگ کردن، یکی خودش ثبوتن، یکی صاحب جواهر اثباتن. و البته بعدم دیگه شیخ انصاری شد شیخ اعظم و دیگه اون حرفایی که در موردش هست خاتم المجتهدین، و حال بعضی ها به غلط میگن خاتم المجتهدین، این حرف غلط و نادرستیه، ولی خاتم المجتهدین، ما خاتم نداریم که، این حرف نباید از ذهن یک درست این حرف در بیاد، ذهن بسیط این حرف رو میزنه، ولی خاتم المجتهدین درسته، خاتم المدققین مثلا. البته کار سومی هم کرد جواهر، حالا اینم من محل بحث، این به قول امروزی‌ها این متد، این روشی که به جا گذاشت، میدونید صاحب جواهر در فضای اخبار اصولیه، اخبار ها از اون طرف میکشن، اصولی ها از این طرف. این عالم بزرگ یه روشی رو به جا گذاشت که بعدن باز یه بزرگی مثل مرحوم امام میفهم فقه جواهری، این اصطلاح رو ایشون خلق کرد. فقه جواهری غیر از فقه جواهره، قاطی نکنیم. چنانچه وقت نگیم فقه جواهر، چون دیدم یکی از اعاظم گفته بودن این به این خاطر مرحوم امام خمینی رو فقه جواهری تاکید داره چون به ولایت فقیه معتقد صاحب جواهر. اولا خب صاحب جواهر در حد وسیع معتقد به ولایت فقیه، اما آیا حتی در حد تشکیل حکومت که دیدم بعضی نوشته ها اخیرا رو این تاکید دارن، از جواهر در نمیاد این مطلب. اما خب داری حد وسیع اختیار به فقیه میده، معتقد. نه، این روش مهمه. تو کلمات مرحوم امام خمینی هم دقت کنیم رو روش تاکید داره ایشون. از این جهت یه سومی هم ایشون گذاشت، این متد، این روش، روش فقه جواهری. البته آثار دیگری هم مثل تربیت شاگردان، نمیدونم خدمات اجتماعی در نجف، در عراق، خود همین تبلیغ که اشاره کردیم، اما اونا حالا در کنار این سه تا خدمت شاید کمتر به چشم بیاد. جواهر الکلام می نویسد، یک شیخ انصاری رو معرفی می کند، دو یه روش قویم و ماندگاری می ذاره، سه خب زندگی علما رو وقتی فضلا انسان می خونه باید هنرش این باشه که تو زندگیش به کار بگیره، و اینا میشن حجت بر من و شما. این آخرین جمله باشه، فردا جواهر رو میارن میگن این جواهر تو اون فضا، یه لحظه ممکنه اوضاع نجف هم نشونمون بدن، جنازه ها افتاده. یه جام هست به نظرم من دیشب نتونستم پیدا کنم، اگر دوستان پیدا کنن تا فردا به من بدن، که یه جام میگه که من همین امروز عروسم و نمیدونم کی و کی رو دفن کردیم و دارم میام. تو جواهر که می نویسه میگه این تا اون، حتی یه جاش میگه که اینو پیدا، بله نه میخوام سندش رو ببینم، یه جا داره که تا اون آمده آخر جلد 31، من تا اونجا میگه که از ما کسی نمرده، ولی یه جا شنیدم شاید همین باشه اشتباه گفتن، این اگر باشه نه کسی ازش نمرده، ولی تو ذهنم من همیشه بود که یه جا میگه من الان از دفن نمیدونم بستگان و عروسم و حالا شاید پسرم دیگه، بعدم این که این قصه ها میفته دسته این کم و زیادش، هم شدیدترش میکنم. بله. اینو حالا اگه تا فردا دوستان پیدا کردن، به هر صورت اینو میارن آقا، یک کسی تو فضای عدم امکانات، فضای فقر، حتی جواهر زندگیش فقیرانه نبوده، ثبت نکردن، ولی تو این آل یاسین گفت کتاب میخواستم و پول نداشتم، لعنی کنتو فقیرا و لیس لعنی فقیرون، من که فقیر بودم نمیتونستم کتاب بخرم و ببرم، یعنی در حد کتاب لازمشون نداشته بخره، واسه از کتاب خونه بگیره. خب اینا رو میارن سند میشه برای من و شما، شماها چه کردید؟ حالا اگر جوابی داشته باشیم فضلا میدیم، ولی اگر جوابی نداشتیم دیگه باید به رحمت خدا، حالا ببخشن نبخشن، چون یه بخش مال ما نیست، چون من و شما که فضلا مال خودمون نیستیم، ماها سهم امامی، نه فقط پول تو جیبمون، خودمون هم سهم امام. خب این سهم امام که نمیشه هر جوری مصرفش کرد، میشه؟ سهم امام مصرف خاص داره، باید احراز شود رضایت حضرت. خب این سهمو اگر جایی مصرف کنیم که رضایت حضرت نباشه میشه حق الناس، حق الناس که شد دیگه. حالا به همین خاطر نترسیم، ناامید نشیم، ولی وزلا هم وقتمون رو ارزش قائل باشیم، هم عمرمون رو، هم در آموزش، هم در پژوهش، هم در تهذیب. من آخری رو معمولا با اکراه میگم، چون خود بندم ماندم تو مسیر. ولی به هر صورت باید این سهم امام رو به جا مصرف کرد، به جا مصرف کرد. رضوان خدا بر همه اینها باد و انشاءالله که بتونیم رهروی باشیم از راه خوب اینها، که اینام راه اهل بیته، به اونجا همین فعلش ها به اونجا میرسه. مستحضرید حتما این دیدی تبلیغات جلسه فردا رو که از ساعت 9 تقریبا شروع میشه در مدرسه آیت الله گلپایگانی برای جواهر نکوداشت صاحب جواهر، ما ندیدیم کسی تا امروز برگزار کنه دیگه، دوستان زحمت کشیدن و این نکوداشت رو دارن برگزار میکنن. خوبه اولا نفس حضور بزرگداشت یه عالم، من و شما میدونید که به هر معنایی استادی یا شاگردی رو معنا کنیم شاگرد صاحب جواهری، خب باید یه بزرگداشتی نکوداشتی از استادمون هست شرکت کنه. دو برحال تو اون نکوداشت قصه گفته نمیشه، مطالبی گفته میشه که مثل کلاسه، نکاتی گفته میشه که مطمئنن از یک کلاس و از چند کلاس به مراتب ثمره بیشتری مثلا برای کارهای فقهیمون داره. فردا انشاءالله اونجا بحثایی خواهد شد، خود منم روششناسی اجتهاد جواهر رو داریم اونجا انشاءالله بحث میکنیم. دوستان تلاش کنن اگر مسافرت نیستن، اگر براشون میسره اون نکوداشت رو حضور پیدا کنن که مفید خواهد بود. خب بحث مهمی داریم دوستان، آخر سالم هست، هی هم میخوام از ولایت ظالم بیریم بیرون. ولی خب بحث مهمه، امروز هم چیزی وقت نمانده ولی برای قضی پیش ببریم. یادتون باشه ما دیروز تو همین بحثی که گاهی کسی تو ولایت عادله ولی کارش جائرانه است چه کار کنه؟ من مثال و آقایونی که پیشنهاد داده بودن رفقای شما مثال رو برده بودن، تو نمیدونم گاهی مأمور شهرداری میخواد بساط مردم رو جمع کنه یا مثلا این دست فروشا، گفتم اینو ما خیلی نمیتونیم بگیم ذرس قاطع خلاف شرع، ولی گاهی وقتا خوب بد عمل میشه، من دفاعم نمی کنم تو عمل، اما ما گفتیم مثالی خوبی داریم تو باب قضا، کسانی که قاضی میشن خب مثل جمهوری اسلامی که قانون مدون داره، قانون مدون داره و قاضی باید مطابق قانون حکم کنه. خب اینجا مشکل که پیش میاد اینه که بعضی وقتها حجتی که قاضی داره حالا اجتهادن یا تقلیدن خلاف اونیست که تو قانون اومده، حالا میخواد پرونده رو رسیدگی کنه، مطابق قانون رسیدگی کنه یا مطابق نظر خودش؟ نظر خودشه که قانون اساسی اجازه نمیده. اصل 167 میگه که قاضی اگر تو قوانین مدون قانون رو یافت باید طبق قانون عمل کنه، نمیتونه بگه آقا من قبول ندارم، نمیتونه بگه مجتهد من قبول نداره، میگن برو بیرون. ولی قاضی شدی باید طبق قانون عمل کنی. خب این گیر میکنه، مثالش هم زدم دیروز. یه مثال دیگه هم زدیم اونجایی که قاضی در فرایند تشکیل پرونده قضایی، بالاخره یه پرونده تشکیل میشه دیگه، در یه فرایندی تشکیل میشه میاد دست قاضی. خب اگر تو این فرایند یا حتی دادستان که نمیخواد حکم نهایی رو صادر بکنه، خب اینجا اگر اشکال داره، حالا یا شک داره یا بدتر یقین داره رعایت مسائل شرعی نشده، طرف رو گرفتن بردن پاسگاه، رئیس پاسگاه پرونده رو درست کرده، نمیگیم هم دروغ، ولی بالاخره رئیس پاسگاه برای این قاضی عادل نیست یا احراز عدالتش نشده، خب از اون برم باید کسی که پرونده تشکیل میده، کسی که شهادت میده، پزشک قانونی، پلیس راه، اینا باید عادل باشن. خب پلیس راه کروکی کشیده، طبق این کروکی فلانی مقصره، اما پلیس برای این قاضی عدالتش احراز نشده. تازه قانون که الان قانون جدید نمیدونم 792 آیا سنی عوض شده یا نه، قانون قبلی که میگه دو مرد عادل، و این کروکی رو که حالا اگر خانم نکشه، دو مرد عادل یعنی هم جنسیت هم تعدد هم عدالت. الان آیا باز همین دو مرد عادل هست یا نه؟ نیست دیگه، چون بناشد هستش کنم میگن نیست، الان نیست. خب قبلا بود، البته قبلا اون که بود یه ولوشوی بود، گاهی گفتو دو مرد عادل، گاهی گفتو کارشناس، گاهی گفتو دو عادل، یعنی یه چیزی بود برای خودش قانون قبلی تو این رابطه. به هر حال ببینید، ما عرضمون این بود که اینجاها چه کار بکنه، قضاوت بکنه یا نه. یه چیزی که امروز اضافه میکنم، نکته‌ای هم هست تو همون اصل 167، نگاه کن قانون اساسی رو، میگه قاضی نمیتواند به بهانه نمیدونم اجمال قانون، سکوت قانون، اضافه کنی اختلاف حجت من با قانون، نمیدونم شبهه دارم در فرایند تشکیل پرونده شرعیتش، قاضی نمیتونه از استاره خودداری کنه. اینم هست. حالا اگر میتونست میگفتیم اینجور جاها واگذار کنه، البته ما ممکنه بگیم و باید اون قانون رو درست کنم، ولی الان قانون الان اجازه نمیده که قاضی به بهانه، بله اگر واقعا مثلا نه قانون باشه نه فتوای معتبر باشه، بازم میگن خودت برو پیدا کن. لذا سوال میکنن از مراجع که یه فتوای معتبری پیدا کنن، حکم کنن، پرونده رو نمیتونن رد کنن، میتونن معطل کنن تا فتوای معتبر برسه، ولی نمیتونن از اصدار حکم قضایی خودداری کنن. اینم در نظر بگیرید. اینجاست که این میشه مصداق خوب برای بحث ما. یه کسی در حکومت عادله ناچار شده چکار کنه؟ حکمی بده که غیر ما انزل الله میبینه. اینجا دوستان دیگه وقت تموم شد، دیروز هم یه اشاره کردیم ولی توضیح ندادیم، بیان بگیم که قانون حکم فتوا نداره، قانون حکم حکومتی داره. اینو من میخوام بگم که تا شنبه فکر کنید، حتی اگر بزرگانی در ارتباط هستید سوال کنید، اصلا همین مسئله رو مطرح کنید، چون این مسئله بحث علمی تا الان نشده، یعنی حداقل ما سراغ نداریم شده باشه. اگه جست گریخته یه وقتی چند خطی در یه بحث علمی عمیق، اینجور جاها چه کار باید کرد؟ آیا راهی داریم که بگیم این قضات میتوانند قضاوت کنند یا نه؟ این بحث دوستان برمیگرده به اینکه ما ماهیت قانون چی تفسیر کنیم. آیا قانونی که الان هست، قانون مجازات، قانون مدنی، قانون فلان، اینا ماهیت فتوا داره یا ماهیت حکم حکومتی داره؟ البته یه وقت ندید به یکی مطرح کنید یه دفعه بخنده بگه خب معلومه که حکم حکومتی غیر از اینه، مخصوصا اگر فقه مصلحت خونده باشه فوری میگه این غیر از اونه. فقط باید بگید همونی که اونو نوشته داره این سوال رو مطرح میکنه، که به نظر من مثلا یه راهنمایی میکنم که ذهن شما زخمی بشه، این زخمی بیمونه تا شنبه. به نظر ما میشه قانون رو در یعنی موضوعا حکم حکومتی دانست یا حکمن حکمه، یعنی ملحقش کرد به حکم حکومتی. اگر ملحق بشه به حکم حکومتی، راه باز میشه برای قضاتی که میخوان برخلاف حجت نظر قضایی بدن. اما این دوتا باید شنبه صاف بشه، یک چطور قانون ماهیت حکم حکومتی داره، دو چطور اگر حکم حکومتی شد قاضی میتواند بر خلاف حجت خودش عمل کنه؟ رو این دوتا مسئله فکر کنید. اگه پایان‌نامه خود این پایان‌نامه خوب به موضوع خوب روش میشه خیلی کار کرد. الحمدلله.